أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نحن در راه حلی بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برای تصویر تعلق امر به ضدین بیان فرمودند، یعنی اینکه ملتزم بشویم على خلاف برای رفع اشکالی که شیخ بهایی فرمودند که در متزاحمین وقتی قدرت نداریم فرض میشد که دو عمل رو با هم انجام بدیم، اینا میشن ضدین و دیگه تکلیف فعلی نسبت به هر دو نیست، به یکیشون فعلیه قرار دومی از فعلیت میفته. بله، ایشون فرمودن که بله دیگه، خب مقدماتی ترتیب داده شد، عرض می شد که گفتیم مطلب را مترتب کردن بر هفت مقدمه، شش تا از این مقدمات را خوندیم و الان رسیدیم به مقدمه هفته. عرض کنم به خدمت شما، در این مقدمه می فرماید که بله اصلا این دوتا عمل، کل واحد واحد، یعنی دوتا عملی که همزمان به اونها امر میشه، مثلا مثل امر به صلات و امر به ازاله، این فرماید اینا رو کل واحد واحد ما باید بررسی کنیم، برای اینکه باید ببینیم متعلق امر چیه. متعلق امر کل واحد از این هاست و کل واحد هم مقدوره، و جمع بین دوتا عمل متعلق هم، چون جمع بین دوتا عمل غیر مقدور، اما عنوان جمع متعلق هم قرار نگرفته. پس در این باب ما چیز امر به غیر مقدوری نداریم، یعنی اگر ملتزم بشویم، هم که میخواییم ملتزم بشیم که بگوییم هر دو مامورم به هم، هم به هر دو فعلی است، این مستلزم امر به غیر مقدور نیست، برای اینکه هم به چی تعلق گرفته؟ بکل واحد، بکل واحد هم مقدور، و اونی که غیر مقدوره جمع بین العملین، و جمع بین العملین هم متعلق هم قرار نمیده. بخواد این کوله از بشه خاموش بشه بهتر نیست، بعد از کجا میاد معلوم نیست. عرض کنم به خدمت شما، جمع کوله رو، کوله رو گفتم من، خاموش کن میشه، اگر میشه اگر همه با همه خود انتخامش نکنید، فقط ما صدا شخصور نیست میگه چمی سر ما هم سر بر خب راجع فرم. این هم حاصل مقدمه هفتمه. پس برای این پرش بذارین بالا هم پر کنترل پس اولش که عرض کنم به خدمت شما. خب پس این هم این شبهه اینجا، این کولر اینجا این کلر آی شاید آسان اما وسط درسی منتظر بست خیلی یواش بود همینجا این کوله رو خاموش کن یا بقیه احتمال داره همه با هم باشه خب اذا عرفت ما این مقدماتی که تمام شدن این ما تا اینجا الان هفت مقدمه رو خوندیم و اما نتیجه می‌فرماید که من عرض کردیم که مقدمه هفتم ایشون می‌فرمایند که مطلب حضرت امامه می‌فرماید که تکلیف تعلق گرفته به کل واحد واحد یعنی امر تعلق گرفته به ازاله امر دیگری تعلق گرفته به صلات صلات فی حد ذاته عمل مقدوریه ازاله هم فی حد ذاته عمل مقدوریه اون چیزی که غیر مقدوره عبارت هست از جمع بین دو عمل یعنی انسان در آن واحد هم نماز بخونه هم ازاله به جا بیاره و جمع بین دو عمل متعلق هم قرار نگرفته بعد می فرماید که و عوامر هم متعلقن به تبایه حالا ما داریم مبانی امام را ممکنه حالا نفهمیم اشکال داشته باشه فعلا بعدا عرض میکنیم اگر شبهه ای چیزی باشه بعدا فعلا بیان حضرت امام و عوامر هم متعلقا به سبایه ناظر به خصوصیات نیستن یعنی اگر بگویی که بله هم متعلق به جمع بین العملین نیست اما هم که متعلق شده به این کل واحد اطلاق که داشته باشه و ناظر باشه که ولو فی صورت اجتماعی مع الاخر و این هر یکی از حالات متصور است و تصور بکنید که اطلاق ناظر به این خصوصیات پس ثابت می کند این تکلیف را به صلات مثلا در حال اجتماعش با ازاله فیعود المحذور یعنی میخواد دفع این محذور را بفرماید که اگر تصور بکنید که محذور عود میکنه از بابت اینکه تعلق تکلیف به کل منهما اگه ناظر باشه به صورت اجتماعش با دومی خب پس این تکلیف که صورت اجتماع با او ثابت اونم در صورت اجتماع با این ثابت خب بازم برمیگرده به مثل امر به جمع نزده چه فرق میکنه که امر از اول متعلق به عنوان جمع باشد که بگوید مولا اجمع بین الزده اجمع بین الصلاة و الازاله خب مسلمان محال اما اگر که اینطور نباشه هم به کل واحد تعلق گرفته اما مختزای اطلاقش این باشد که فی حال الاجتماع مع الاخر چون فی حال الاجتماع مع الاخر هم یکی از حالات متصور است که دلیل نسبت به اون اطلاق داره اون وقت باز محضور عود میکنه که اینم نظیر جمع امر به جمع که از اول هم تعلق بگیرد به عنوان جمع چه جمع مقتضای استفاده از اطلاق دلیل باشه و همین بیانی که عرض کردیم علی حال محضور برمیگرده اون وقت امام میفرماید اولا که امر تعلق به عنوان جمع بین العملین نگرفت گفته سله یه امرم کرده به ازاله گفته ازه هیچ جا نگفته اجمع بین الثلاثه و ازاله و اگر تصور بکنید که مقتضای اطلاق همینه جمع بین اماماست می فرماید که نه امام متعلق هم به تبایه و ناظر به خصوصیات نیستن پس مقتضاش این نمیشه پس نظر به جمع بین اماما که گفتیم توضیح دادیم نه همچه نظری نداره وقتی که گفته نماز بخوان فقط نماز را گفته اما دیگه ناظر به این نیست که حالا این نماز جمع با ازاله بشود یا نشود هم به ازاله کرد و گفته ازاله نجاست از مسجد بکن فقط امر به ازاله اما ناظر به این که حتی فی حال صلات ازاله بکن حتی در حالی که ازاله نجاست جمع باسر نه ناظر به چه قضیه این قضایا نیست پس بنابراین به این کیفیت حضرت امام در مقدمه سابعه میخواهند بفرمایند که امر به غیر مقدوری اصلا وجود نداره در این چیزی که ما میگویم حالا این فرمایشات هست خب پس تا اینجا کتابت شد، یه کسی که خوب در این مقدمات دقت کرده باشه دستگیرش میشه و به این که عرض کنم به خدمت با ساعت شما امر به این ضده، برخلاف چیزی که شیخ بهایی فرمود که اگر یکیشون امر آمد به یکیشون دیگه خود به خود به دومی نیست و نمیشه هر دو زد مامورم به باشن، میخواییم این مطلب را نفی بکنیم، بگیم هم که چیزی نیست، یعنی ملتزم بشویم به این که هم ازاله مامورم به هم صلات مامورم. حالا اگر ازاله نکرد که بحث محل بحث ما همینه، ازاله نکرده و نماز خونده، میخواییم ببینیم این نماز صحیحه یا باطل، در حالت که مامور به ازاله بوده و نکرده، نتیجه میگیریم که صحیحه. برای چه؟ برای اینکه این صلات هم ممنون بود. شما که میگفتید باطل، دلیلتون چه بود؟ این بود که این صلات هم نداره. حالا ما ثابت کردیم با این مقدمات افغانه ثابت کردیم که هر دو هم داره، هم صلات ممنون بود هم ازاله ممنون بود. حالا حضرت امام برمیگردیم که پس یه سیری بکنیم ببینیم اگر هم صلات ممنون بود هم ازاله و قدرت هم شرط نیست و به فرض این که شرط هم باشه در ما نحنفی امر به غیر مقدور صورت نگرفته، یعنی هم انکار کبروی میکنم انکار صغروی. یه جا انکار کبروی کرد در یکی از مقدمات که فرمون اصلا قدرت دخالت داد، حالا هم این مقدمه سابعه انکار صغروی بود که به فرض که بگوییم که دخالت داره در ما نحنفی امر به غیر مقدور نیست. خب اگر که عرض شود این طور بگوییم، پس در موقعی که بالاخره امر به ازاله‌ای شد، امر به صلاتی هم شد، اینجا عرض می شود بالوجدان، خب ما نمیتونیم هر داره انجام بدیم، نتیجه چه میشه؟ میفرماید نتیجه این می شود که ما معذوریم، معذوریت عقلیت در مخالفت تکلی، یعنی این که ملتزم نمیشویم که یک تکلیف وجود ندارد و یک تکلیف وجود دارد، نه ملتزم به این نمیشه، هر دو تکلیف وجود دارد، منتها در حالتی که انسان قادر به امتثال هر دو تکلیف نیست، اون وقت عرض کنم به خدمت با ساعت شما چیزی که پیش میآید معذوریت عقلیت. چرا؟ برای این که هر تکلیف شرعی به دنبالش یک حکم عقلی است به وجوب و طاعه. مثلا مولا میگه نماز بخون، روزه بگیر، زکات بخون، این تکلیفی است که شارع کرد، به دنبال هر کدام یک حکم عقلی میاد به وجوب اطاعه، که مکلف این امر مولا را اطاعت کن، و به دنبالش یه حکم عقلی میاد مبنی بر چی؟ مبنی بر استحقاق عقاب، که اگر این را امتثال نکردی مستحق عقاب. میفرماید که این حکم های عقلی مشروطاً به قدرت، یعنی حکم عقل به وجوب الطاعه و استحقاق عقاب علی تقدیر المخالفه، این منوط و مشروط به قدرت. پس نتیجتاً با این که قائل شدیم به این که حکم شرع وجود داره، یعنی در ما نحنفی هم امر به ازاله هست هم امر به صلات هست، یعنی وجوب شرعی هست و هست، اما قدرت بر امتثال هر دو نداریم، اینجا یا عقل حکم می کند به وجوب اطاعت هر دو و استحقاق عقاب بر مخالفت هر دو؟ نه، اینجاست که عرض کنم به خدمت شما پای قدرت کشیده میشه در وسط. اون وقت حضرت امام اینجا یه تفصیلی میفرماید، اینجا تو این وادی قدرت دخالت پیدا میکنه، یعنی در وادی حکم نه حکم شرع. حالا اینجا که میخواد عقل دخالت مثلا شرع قدرت دخالت پیدا بکنه و حکم مشروط بشه بعد، یعنی کدوم حکم؟ حکم العقل به وجوب الطاعه و استحقاق العقاب على المخالفه. می فرماید که اینجا یک نگاه یه بررسی میکنه، عقل بررسی میکنه که آیا این دو تا حکم از نظر ملاک مساوی هستند یا اهم و مهم هستند. اگر دو تا حکم مساوی بودن در اهمیت، حکم به تأخیر میکنه. حکم تأخیر یعنی چه؟ یعنی حکم میکنه به جای وجوب اطاعت یکیشون مخیره، حال یا یا او. در قضیه استحقاق عقاب هم میگه اگر یکیشون انجام دادی دیگه عقابی نداری، تو قدرت دی اندازه بوده. خب یکی پس انجام دادی به قدر قدرته دیگه استحقاق عقابی نداری. اما اگر چنانچه هر دو رو مخالفت کردی و هیچ کدام انجام ندادی، وقت استحقاق عقاب بر هر دو میاد. چرا؟ برای اینکه کل من العملین قد ترک فی حال القدره. نه وقتی آدم خالی فارغ است. آدمی که فارغه هیچ نمی کنه، خب قدرت داره دیگه، مشغول نشده به یکی که قدرت ازش سلب بشه. این مشغول ازاله شد دیگه در اون حال قدرت بر نماز نداره. مشغول نماز شد در اون حال، مثل عراق فرض کنیم متساویه اینو، مالا از اهمیتش اهم و مهم بودنی سبت نده. مشغول نماز شد قدرت بر ازاله. اما اگر مشغول به هیچ کدام نشده، توانایی داره دیگه، هر کدوم بخواد انجام بده میتونه. پس در این حال اگر بخواد ازاله بکنه میتونه، چون فرض این الان هیچ کاری نمیکنه. بخواد نماز بخونه هم میتونه، چون فرض اینه که هیچ نمیکنه. پس استحقاق عقاب بر مخالفت هر دو داره. توجه فرمایید. بله بله، میگه دو عقاب ملتزم به تعداد عقاب. چرا؟ لانه هل کد قد ترک کلا منهما مع القدرت عرا. آیا میتوانی الان نماز بخونی؟ بس نخون. هر دو رو ترک کرد، هر دوری که ترک کرده، هم نماز که ترک شده در حالی بود که اگه میخواست نماز بخونه میتوان، سراغ ازاله میخواییم میریم، اگه میخواست ازاله بکنه بازم میتوان. خب عرض شود به خدمت، قدرت بر جمع نداره، خود جمع متعلقه هم نیست، بالاخره قائل به تعدد عقاب. و اما اگر چنانچه مساوی نباشن، چون گفتیم دو صورت داره، یا اینکه مساوی هست یا اینکه یکیشون اهم و مهمه. خب اگر که مساوی نباشن، یکی اهمه و دیگری مهم، میفرماید اونجا عقل حتما به تخییر دیگه نمیکنه. حالا که میکند به وجوب صرف، به وجوب طاعت الاهم، وجوب طاعت الاهم در و دیگه حکم به وجوب طاعت مهم در اون حال نمی کنه. یعنی دیگه اختصاص داره با حکم به طاعت به اهم. پس حکم می کند به وجوب طاعت الاهم و جواز ترک المهم. خب اگر چنانچه اهم را مشغول شد و انجام داد، خب به واسطه انشغال به اهم دیگه قدرت بر مهم نداره، و چون قدرت بر مهم دیگه نداره بنابراین معذوره. و فرض این عقل هم حکم کرده به اینکه باید اهم انجام بده، طبق حکم عقل عمل. و اگر چنون که اهم را ترک کرد و مهم را هم ترک کرد، هر دو را ترک کرد، اینجا هم میفرماید دو تا عذاب، یکی بر ترک اهم، یکی هم بر ترک مهم. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ نکرده، آدم فارغ البالی بود. فرض اینه هر دو هم داشته، پس مخالفت هر دو کرده با فرض اینکه قدرت هم داشته، پس مستحق دو تا عقاب. یعنی جریمه شد دیگه، مثل جریمه میمانه، چون فرض کلام اینه که هیچ یک را امتثال نکرده، میتونست حد اقل یکی امتثال بکنه، حالا یا هیچ نکرد، هر دو تا کتک که باید بخوره. فرض کنم به خدمت شما صورت سوم چیه؟ اینه که اهم را ترک کنه و مهم را انجام بده. اگر که مهم را انجام داد و اهم ترک کرد، عقابی می شود از بابت ترک اهم. چرا؟ چون عقل بر او حکم کرده بود به وجوب اطاعت الاهم و این را مخالفت کرد، مخالفت کرد، پس مستحق عقاب بر ترک اهم. ولی مهم را که انجام داده، یعنی فرض این نماز را خونده که این نماز مهمه، اهم نیست، این را خونده و می فرماید این دیگه صحیحه. چرا صحیحه؟ برای این که این نماز مأمور به مولاست، ثم قائل شدیم به این که امر هم تعلق گرفته به ازاله هم تعلق گرفته به سلاح، حالا یه آدم هم گردن خوردی کرده بالاخره اون مخالفت کرده همه انجام نداده اما مهم که انجام داده، حالا این بس این مهم هم فرض اینه که طبق مبنای ما امر داره، وقتی که امر داره و اینم انجام چرا بینیم باطل فعاد سلاتو تکونو صحیحه. بنابراین عرض شود به خدمت باساسم طبق مبنای ما هم اگر به صلاح اهم ترکیب و مهم انجام داد مهم صحیحه، ولی در این حال استحقاق عقاب بر ترک اهم داره. این استقصاء جمیع صور محتمله، یعنی تمام صورتهایی که محتمل هستند ما همه اینها را بررسی کردیم. خب این دیگه تمام فرمایش هست، ما بی تمام شد. وقد تحصل من مازت اما می فرمایند که اون چه که مشهور گفتن که اومدن یه ترتبی درست کردن و معنای ترتب هم این است که تکلیف فقط به اهم تعلق میگیره و مهم امر نداره مگر در صورت عصیان هم، که اون وقت اومدن امر ترتبی درست کردن گفتن که اگر مشغول به اهم شد دیگه مهم امر نداره، اما اگر اهم را ترک کرد و معصیت کرد مشروط به معصیت اهم مهم امر پیدا میکنه، میفهمی حتی همه غلطه، چون اینا مبتنی است بر یه پایه‌ای که تمام این پایه‌ها را ما منکر شدیم، چون برای اینکه قدرت شرط وجوب شرعی نشد اصلا تکلیف شرعی ناظر به باب تزاحم هم نیست، با این فرد تزاحمه ناظر به تزاحم نیست، فضلن عن علاج تزاحم، فضلن عن علاج تزاحم، علاج تزاحم به چیه؟ به مشروطیت به عصیانه، این مشروطیت به عصیان را که آوردن برای علاج تزاحم آوردن، این فرماید قاصد ناظر نیست دلیل، نه به تزاحم ناظره نه به علاج تزاحم ناظره، فشما این مطالب از کجا در آوردید؟ ترتب درست کردید چه کردید؟ اینا همه بیپایه است و بی اساس طبق این مقدمات افغانی که خونده شد. هذا تمام الكلام فی تقریر مبنای سید اعظم، عرض میشه سید الانام مرحوم امام خمینی علامه مقامه، تقریر هم مقدمات رو خوندیم هم نتیجه رو خوندیم. حالا اینجایی باید دوباره بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یکی یکی اگه بخواییم مقدمات رو بررسی بکنیم در باشون صبح خیلی طول میکشه. اول به نظرم رسید ما بیاییم ببینیم که تفاوت این فرمایش حضرت امام با مشهور در چیه، چون ما خیلی طولش دادیم و خیلی دور زدیم، بعد از اینکه دور کامل زدیم آیا رسیدیم سر جای اول؟ سر جای اول یعنی دوباره محرف مشهور خودمون زدیم به شکل دیگه؟ نه، دقیقا سر جای اول نرسیدیم ولی نزدیکش رسیدیم، یعنی خیلی دور طولانی زدیم و آخر کار رسیدیم سر حرف اول نرسیدیم اما نزدیکش رسیدیم. حالا توضیح بدم که چه میخوام بگم. عرض کنم به خدمتشون خواهیم ما مقدمات حفظانه را برای ابطال مسلک مشهود بیان فرمود، فرض میگیریم همه اینا قبول، اما بعد توی نتیجه گیری امام خودش چه بیان کرد؟ با همین مطالبی که شرح دادیم خودش یه ترتبی بود، چون که صورت تخییر صورت تساوی خواهد از بحث خارج، بحث ما در اهم و مهمه، در همین بحث اهم و مهم بالاخره امام چه کرد؟ و عقل حکم میکنه که شما باید قدرتتون را صرف اهم بکنید، اما اگر صرف اهم نکردید و صرف مهم کردید بازی نمازی که خوندید صحیحه ولی عقاب میشید بر ترک اهم. خب این همون نتیجه ایست هم که اونا گرفته، اما یه تفاوتی هست. یعنی خلاصه مطلب عرضم اینه که میخوام بگم امام بعد از این همه زحمت ترتب مشهور را رد کرد. ترتب مشهور در چه بود؟ احسنتم، این که ترتب را مشهور آوردن در خود حکم شرع، که گفتن که شرع دو تا حکم داره، یه حکم به اهم یه حکم به مهم وقت ترتبی درست کردن در خود حکمش که گفتم که امر به مهم معلق بر چه؟ بر اتیان امر هست، پس ترتب را آوردن در حکم شرعی، این مطلق مشهوره. و حضرت امام این رد کرد، فرمود که اهم و مهم هر دو هم امر دارن و هیچ کدام معلق بر عصیان دیگری هم نیست. این رد مسئله مشهور. اما این چیزی را که خود حضرت امام فرمود، خب این هم خودش یه ترتبی بود، منتها یه ترتبی بود در چه؟ ترتبی بود در حکم عقل. اونا ترتب را گفتن در حکم شرع، حضرت امام ترتب را گفت در حکم عقل، یعنی حکم العقل به وجوب الطاعه. لما یه حکم عقلی داریم به اسم وجوب الطاعه؟ خب این وجوب الطاعه اگر ما دوتا امر داریم، اینجا عقل با حکمی کنه به وجوب اطاعت هر دو، خب هم این امر مولاست هم امر مولاست، عقل هم قوم خیشی خب بایدی نداره. خب اون وقت یه تزاحمی پیدا میشه در حکم عقل به اطاعت، که بگی هم اطاعت بکنه هم او خب نمیتونه مردم اطاعت بکنه، اون وقت تزاحمی پیدا میشه در حکم عقل به اطاعت، امام احمد از طریق ترتب حلش کرد که امر بالاخره ایطوری شد که حکم عقل به وجوب الطاعه نسبت به اهم منجز، اما نسبت به مهم معلقه. معلق بر چه؟ برای که او یکی انجام ندی، ای او انجام دادی یعنی اهم انجام دادی، دیگه قادر بر مهم نیستی، وجوب الطاعه عقل به شما دیگه نسبت به مهم نمیگوید. اما اگر اهم را انجام ندادی، ببینید الان دیگه معلق شد بر عصیانش، با این که عقل بهت گفته شما اطاعت بکن امر اهم را، تو معصیت کردی عقل را و امر اهم اطاعت نکردی، وقت عقل میگه؟ میگه در حال معصیت طاعت الاهم اطاعت بکن امر مهم را و ای انجام بده، و وقتی انجام دادی صحیح. پس این یه ترتبی دیگه، منتها ترتبی در حکم عقل. آنچه که مسلک مشهور بود، اونا ترتب را در چه گفته بودن؟ در حکم شد. حالا حضرت امام با زحمات زیاد آمد اون ردش کرد، یه ترتب دیگری فرمود در حکم عقل. خود اون حکم عقل، حکم عقل به وجوب الطاعه و استحقاق عقاب. اگر شما امر اهم را انجام دادی دیگه منجزان استحقاق عقاب نداری، اما امر به اهم را اگر انجام نداری، امر به مهم انجام دادی، استحقاق عقابی بر او داری، اما این عمل صحیح عمل ترتبی در حکم منتها ترتبی در حکم العقل به وجوب الطاعه. پس مقصود اینه که با این دور مفصلی که زدیم آخرش برگشت به این که اگر قدرت شرط در حکم شرع باشه، خود ترتب را خود به خود مجبوریم دیگه ببریم در کجا؟ در حکم شرع. اگر که زیر از اونجا مبناها جدا میشن، اگر گفتیم قدرت شرط حکم شرع نیست، شرط فعلیت نیست، یعنی فعلیت حکم شرع، و شرط چیه؟ شرط تنجزه. خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که علای حالن حکم شرع فعلیت داره، چه قادر باشی چه قادر نباشی، خب دیگه حکم شرع پس به اطلاقش باقی میمانه. خب اون وقت نوبت میرسه به چه؟ نوبت میرسه به حکم عقل. حکم عقل که مثلا مربوط به وجوب الطاعه است، مربوط به تنجز این احکامه، این مشروط به قدرته. ای قدرت داشتی اینها ثابت، ای قدرت نداشتی این حکم عقل ثابت نیست. وقتی این وادی ترتبی پیدا شد، پس معلوم بشه که مبنا از کجا جدا شد و بعد هم چطور ترتبی که در اونجا بود منتقل شد به اینجا، ترتب در حکم شرع منتقل شد به حکم عقل. حالا یعنی خب ایرادی نیست بالاخره، یعنی این فهمیدن مرد تجزیه تحلیل مرد تجزیه تحلیلی حول فرمایش حضرت امام. اما میخواییم بگیم اینطور نیست که ما دیگه از طرف از شر ترتب به کلی خلاص شده باشیم، بالاخره ترتب است. حالا هر شر کنه در حکم شه یا در حکم شه یا در حکم شه، این از این مطلب عرض کنم. و اما این که بریم به سراغ اصل مطلب، لب لباب مطلب چه بود؟ این بود که قدرت بالاخره شرط در فعلیت تکلیف خود مولا، یعنی حکم شرعی، یا اینکه این احکام شرعیه چون قانونیه هستن، احکام قانونی گفته میشن برای همه چه قادر چه عاجز، اصلاح نمی کنه. پس برابرین یعنی قدرت شرطیت نسبت به حکم شرع میتونه نداشته باشه. از چه بابت؟ از بابت اینکه احکام قانونی هستن، چون قانونی یعنی کلیان هر رتب و یابسی را میگیرن، بنابراین عاجز و قادر و فلان و صاحی و نائم و همه اینا داخل میشن و همه هم تکلیف دارن. نه اینکه هیچ کس بدون تکلیف نیست، همه مکلفن شرعا، منتها عقل حکم به تنجز نمی کنه نسبت به آدم عاجز. نسبت به آدم عاجز میگه تو معذوری با اینکه تکلیف شرعی داری، ولی عقاب علی المخالفه نمیشی. چرا؟ چون که عاجزی. درشور پس بنابراین قدرت شرط تنجز. این فرمایش حضرته میخواییم بگوییم اصل مبنا یکل، همین یکل ما بس دیگه. تمام این مقدمات که گفته شد کمک میکنن، اما شارج مطلب نیستن. اونی که شارج مطلب همین یک کلمه است که ما بگوییم تکالیف قانونیه شرعیه میتوانند شامل هم قادر بشن هم عاجز، و قدرت شرطیت نداره برای فعلیت کنید. و اگر این را گفتیم خب معلومه دیگه، سله و ازل، هم سله، بله هم سله هم ازل هر دو میاد دیگه. هم سله قانونیه، ازل هم قانونیه دیگه، ناظر به خصوصیات نیستن. پس این تکلیف ثابته برای همه، من جمله هم آدم عاجز. خب دیگه معلومه دیگه، نتیجه دیگه خود به خود معلومه. اما خب حالا اون هم بعد حالا اول اصل مطلب ببینیم. اما حالا ما ببینیم هر چقدر خدمت باسات شما همین چیزی که شارگ مطلبه، یعنی نخواهیم خیلی طولش بدیم، شارگ مطلب اینه که قدرت بالاخره شرط فعلیت یا شرط تنجز. خلاصش بکنیم در یک کلمه، هل القدرت شرط الفعلیه او شرط للتنجز؟ امام میگه شرط تنجزه، بشور میگن شرط فعلیته. همین یک کلمه باید روشن بشه. عرض به حضور ما که شما یک کلمه رو بگیم امروز تمام بکنیم، اگر فردا دیدیم شما ها مایلید که یکی یکی اینها را بررسی بکنیم، بیشتر درباره این مقدمات بحث بکنیم، هم کش بحث میکنیم. اما شاهرگ مطلب لب و لباب مطلب همینه. بیاییم ببینیم این چطوریه. امام روی این مطلب خیلی اصرار داره، اما امام خودش تنها مونده توی این مطلب. حتی اخذت تلامذم در شهری ها منکر شدن که دیدن در این کلمات آیون سبحانی و مکارم و اینا هم آی فاضل و موفق نشدن ببینم. میخواستم ببینم خود تلامذ امام پذیرفتن یا نپذیرفتن اینها که رد کردن، ولی از آی فاضل نمیدونم. به نظرم آی فاضل مردد باشه تو خطیه. علی حال این مطلب یه مقدار مشکله به خاطر اینکه مخالف صریح قرآن، چون که قرآن داره لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسعها یعنی مقدور، که خدا خودش تصریح میکنه که ما به آدم، یا حضرت پیغمبر دعا میکنه در آمن الرسول ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، و یا داریم رفع مستر رو الهی بچه بچه بچه. با وجود این تصریحات که ما داریم و چطور بگوییم که اصلا این زیرابه قضیه رو کلن بزنیم؟ و بالاخره این لایکلف الله نفسا الا وسعها خو یا مولوی یا ارشادیه. اگر مولوی شد خود یه قدرت میشه شرط شرعی برای همه اخت، ولی خلاف ظاهره. حد اقلش اینه که ارشادی باشه. وقتی که ارشادی بود، ارشاد به چه؟ ارشاد به حکم عقل. ارشاد به حکم عقل یعنی چه؟ یعنی عقل قدرت را شرط قرار داده برای تکالیف. گفته آدم قادر تکلیفش صحیحه، اما آدم عاجز تکلیفش صحیح نیست. این عقل عود کرده. شرح هم آمده گفته لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی ارشاد کرده بهش. وقتی ارشاد پس بنابراین دیگه نمیشود بگوییم نه مولوی نه ارشادی، پس حرف خدا این آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها معنیش چه میشه؟ و وبالاخره یا باید مولوی باشه یا ارشدی باشه، از حال خارج نیست. هی مولوی بود شرطیت را باید شرعا بپذیریم که نمیپذیریم. اگر که مولوی هم نباشه دیگه اون حد اقل بیرمقش چیه؟ اینه که ارشادی باشه. و اگر ارشادی باشه خب باید بپذیریم که عقل حکم کرده به این مطلع و این قدرت و شرط قرار داده. پس عده بابا دو گوش بکن دیگه. خب میگم دو تا چهار تا سوال میکنه، میگم سوال چیه؟ اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. لخیر لا یکلف، آیا خدا فرموده لا یعاقب الله الا على وسعها؟ اینی که سید میگه خب خلاف صریحه دیگه، این قابل گفتن هم نیست. خدا گفت لا یکلف الله نفسا. لا یکلف الله نفسا یعنی چه؟ یعنی خدا حکم نمی کنه، نه اینکه خدا عقاب نمی کنه. پس بناهن علا ذالک عرشب است. حالا این در صورتی که ما عقلمون منجمد بشه، اگر عقلمون به طور کلی منجمد شد و گفتیم با ما نمی فهمیم، حالا چون امام گفته ما باید تقلید بکنیم از این با آیه قرآن رو شکار کنیم. خب اونا رو برد، اونا مقدمات دیگه، اونا تو مقدم نبرد، تو مقدمات میگم فردا چون نه فردا ان شاء الله در فرض اما در نتیجه خود فرمود که قدرت بر هر دو نداریم، لذا وجوب الطهر. نه قدرت نداریم، نمیدونیم هم برم سال یه واقعیتی خود مقدمه هفته من واقعیت نداره، غیر مقدوره. چند اما به غیر مقدور لازم نی بشه، هم به یه چیزی بشه که ذاتاً مقدوره اما به خاطر اجتماع دو تا هم ما نمیتونیم انتصال بکنیم، حتما یکیشون باید سقوط کنه. نه 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 مثلا خود یه قدرت نیست. اینا را پس فردا انشاءالله پس توضیح میدیم، اما این مقدمات را یکی یکی اینا. اما اینکه این مطلب را که حضرت امام در یکی از مقدمات به طور صریح بالاخره مبنای صریح امام اینه که قدرت شرط تنجز شرط حد حکم شرط نیست و لازمش این است که احکام شرع هم شامل قادرین بشن هم عاجزین. این عقل ما به ما اجازه میده بالاخره، و اما اینکه تکالیف انحلالی نیستن همه اینا رو انشاءالله بعدا مطرح میکنیم و حداقلش این است که خلاف صریح آیات و روایات از این جد لا يمكن ان يقال به. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.